أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذلک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 55 جلسه از جلسات کلاس صف. یه روایتی عرض کنم بعد حالا اگر سوال هست در خدمت. حضرت امیر مؤمنان علیه السلام فرمایند انما سمی صدیق و صدیقن لانه یصدق فی نفسک و معایبک. صدیق رو رفیق، صدیق رو صدیق می نامند به جهت این که به تو راست می گوید در نفست و در معایبت، به تو راست می گوید. انما سمی از صدیق و صدیقن لأنه یصدق که فی نفس که و معایبک. بعد حضرت فرمان فمن فعل ذلک. حالا اگر یک کسی پیدا کردی که این ویژگی رو داشت، فمن فعل ذلک فاستنم الیه. استنم باب استفال از ماده نومه و اینجا به معنای تکیه دادن، مطمئن شدن. فاستنم الیه میگم به سمتش خودتو تکیه بده، به سمتش به اطمینان تکیه کن. فذلک صدیق، اینه که رفیق واقعی. یکی از ویژگی های رفیق واقعی کسیه که عیبه های انسان رو به انسان متذکر بشه. البته طبیعتاً باید خودش فکر کنه که وقتی میخواد این هدیه رو بده نباید تو صورت طرف بزنه، نباید تو یک کاغذ کهنه‌ای کادو کنه بگه آقا تقدیم به شما. طبیعتاً وقتی میخواد یه عیبی رو هدیه بده باید هدیه بده، لذا در نوع گفتنش، در زمان گفتنش، در مکان گفتنش، در همه اینا باید دقت کنه. بعضیا فقط همینو میفهمن که آقا باید عیوب دیگران رو گفت، ولی اینقدر بد تذکر میده که اصلا طرف اگه بالفرض هم بخواد قبول بکنه این نفس امارش به غلیان میفته که برای که حالا اینجوری گفتیم اصلا نمیخوام، همه همینی که هست. لذا نحوه گفتن، مکان گفتن، وقت توی خلوت تذکر بدی، توی جلوت تذکر ندی. زمان گفتن، یه وقت می‌بینی همون بیچاره هم یه کاری انجام داد سریع تذکر میدن. بعضی دیدید مثلا گوششون به دهن بقیه است که یه اشتباه لپی گفت همین بخندم بهش، نمیدونم یه کار اشتباهی سرزاد بهش تذکر بدن. نه، همیشه بذار یکم بگذره بعد در یک اوقاتی که بشه گفتگو کرد، نه اینکه حالا داغ و داغ مثلا همونجا بخواد طرف تذکر بده. بذار رو همه اینها فکر می‌کنه و اون وقت حالا اینه که میشه رفیق واقعی. هم دنبال همچین افرادی باشیم، کسایی که لزوماً به به و چه چه ما میکنن اگر نگیم دشمن باشن ولی دوست حساب نمیشن. هر کار بکنی، کار اشتباه هم که بکنی میگن به به. و هم این سعی کنیم اینجور رفیقایی باشیم برای اطرافیانمون، کسایی که برامون مهمه که بقیه چی کار میکنن، چی جوری رفتار میکنن. البته قبلا دیگه عرض کردم مجموعی باید ببینیم دیگه، گیر دادن به ریز ریز رفتارها، تو اینجوری باش که من خوشم میاد، اینا که طبیعتاً منظور ما نیست. ولی عیبها، یعنی طرف میبینی مثلا فرض کنید که سر مثلا بحث، مثلا هم‌مباحثه من هم نیست ولی رفیقم، سر بحث مثلا یه کاری کرد که من باید بهش حتما تذکر بدم، مثلا یه کسی رو مسخره کرد باید بهش تذکر بدم، نمیدونم سر کلاس با استاد یه جوری برخورد کرد که باید بهش تذکر بدم، اینا عیب‌هاییه که خب من نگم کی میخواد بگه دیگه. یه وقت به این طلبه ها میگفتم اگه یکی تو زندگی مشترکش از طلبه ها ضعیف بود، برید یقه اون همحجره‌ای و همبحثیش رو بگیرید که آقا چرا این اشتباهات تابلو رو بهش تذکر ندادی؟ اون با طبیعتاً بگید انشاءالله که اینطور باشه. خب حالا سوال از جلسه قبل.
بحث اختلافیه که شما فرمایید،
خب
کلن ما آخره این کتاب میتونیم یک کلن همینجور اختلافی میمونه برامون، یعنی بحث ریشه شو نمیفهمید؟
ریشه‌ش رو که ممکنه بفهمید ولی نباید الان حل بشه، مثلا پایه یک قرار نیست حل بشه. شما چیزی که تو پایه یک فقط ازتون توقع میره اینه که مشهور، یعنی قول مشهور رو بتونید تطبیق بدید. همین. در حد همین. یعنی از تو مثلا پرسیدن آقا توی بحث قاعده حذف توی ادغام توی مضاعف ها آیا قیاسی یا سمایی؟ میگه اختلافیه. ولی مشهور اینه که سمایی. همین. اما پیگیری این که حالا واقعا چرا سماییه، چرا قیاسیه، استدلالای این طرف چیه، استدلالای اون طرف چیه، اینا دیگه الان وظیفه شما نیست. اصلا توانمند نیستید انقدر که بخواید برید مطالب نحوی رو رجوع کنید، چون اینا بخشی از علم نحو در واقع. نحو معنا العام، نحو اول مثلا یه جامعه بود از مباحث صرف، نحو، تجوید، حتی علم خط رو بعضن تو بعضی از کتاب‌ها می‌آوردن. یه چیز جامعی بود. کم کم این علم ها هر کدوم برای خودش تشخص پیدا کرد و جدا شد. لذا از همین جامعه پلی بزنم به این که بعضی از اصطلاحاتی که الان دارید میخونید متقاربین، متماثلین، اصطلاحات تجویدیه. اگه ما آقا اینا چقدر شبیه همن این فضاها، به خاطر اینه که یه سری از جاهای تجوید که مربوط به علم قرآن بوده کنده شده، مربوط به قرائت قرآن بوده کنده شده، مستقل شده، ولی اثراتش هنوز هست، هنوز جای بچه تره. و در واقع خلاصه میبینیم که اینجا اصطلاحاتش همونه. بعضن بعضی از نوع ادغام هایی که خواهیم خون همون ادغامی تو تجوید داریم میخونیم. میبینیم مثلا ادغام در یرملو مثلا اینا همون ادغامیه که داریم توی تجوید هم میبینیم. خب دیگه آی حکیم توی چاپ قدیم، یعنی چاپ ویراست 97، متن نگاهی به کتب دیگر در مورد همین نکته بود که در مضارع و امر سیاق جمع مؤنث هم این قاعده بعضی ها گفتن میاد. ولی خب بنا به این که این تیکش، یعنی این که در مضارع و امر بیاد خیلی محرز نبود، این محول شد به اون کتاب استادی که عرض میکردم یه وقت همه نکات اونجا اومده و اونو گذاشتیم برای خود اساتید که هر کس بخواد اونو تذکر بده. و متنی که الان آمده یه متن دیگری است. من حتی دیروزم اگه تو بیانم گفتم میرسیم تو نگاهی به کتاب دیگر دوباره، بعد یادم اومد نه متنم عوض شده دیگه، متن یه چیز دیگه است که الان میرسیم بخونم. آره خیلی به کارتون نمیاد، میشه دادم من بهتون بدم. آره خیلی به کارتون نمیاد. نه تمام متن‌های عربیه. آره مثلا برای کسی بخواد تدریس کنه است، بیشتر شاکله ذهنیتون به هم می‌ریزه، چون اونجا بعضی از اختلافات، بعضی از نکات اونجا گفته شده. برای اینه که استادی که می‌خواد طرح درس بنویسه بدونه که از کجا شروع کنه. و چون بعضی وقتا حالا همه نباید اساتید قومو ببینیم، از خصوص شهرستان‌ها اساتید واقعا ضعف دارن. و خب این البته از مشکلات حوزه است که توی شهرستان بادی استاد ضعیف بشه. یعنی ببین مثلا یه وقت در مورد پدر بزرگ ما نرم می‌کنه، یه وقت اومد خونه عشق می‌ریخت، بعدش پرسیدن که چرا گریه می‌کنی، گفته بود که مردم من میگن چقدر تو خوبی، چقدر تو جامعه خوب کم شدن که من خوب حساب میشم. حالا بعضی وقتا با همین رو حس می‌کنیم، مثلا استاد مثلا از شهرستان زنگ می‌زنه میگه من برای تدریسم صوت شما دارم گوش میدم. واقعا واسه تأسفه، واقعیتش اینه که این واقعا واسه تأسفه. ولی خب چیکار کنیم دیگه، بالاخره یه فضایی که متاسفانه هست اینجوریه که به جایی که استاد بره خودش به منابع رجوع کنه و کار طرح درسش رو انجام بده، مجبوری بعضی وقتا خوراکای آماده بدی که حداقل اون 15 رو تبدیل کنی به مثلا 25، بازم تا 100 خیلی فاصله است، ولی حداقل یه سر و شکلی پیدا. ولی خب میتونم بدم، مشکلی نداره، فقط از آفتاش میگم شاید مثلا ذهن ها بعضی وقتا به هم بریزه. بله آنجل سرد و چهار رو نرسیدیم ها، سرد و چهار. خب بله 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 خب بله 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 اشتباه تایپیه، هیچ اصلا نباید حرکت داشته باشه. نه اصلا چرا حرکت داره بچی نداره. احتمالاً به جهت اینه که این برش خورده از آیه و من یعمل که من شرطیه بوده، ولی اینجا الان هیچ ضرورتی نداره، مهم نیست تهش چی باشه، اینا باید حذف بشه. احسنت و دقت شما، خدا خیر. بله
قاعده هست،
خب بله البسیط ممکنه توی زمینه ضعیف باشه، یعنی کما اینکه تو ابدال هم ضعیف بود ممکنه توی حذف هم ضعیف باشه، لذا بعضی جاها نیازمند المنجد میشیم. المنجد بعید نمیدونم گفته باشه، اگه المنجد نگفته بود باید پژوهش لغوی کنیم، یعنی این ماده رو بزنیم ببینیم عرب آیا در صیغه 6 به بعد ماضیش حذف داشته یا نداشته. ولی المنجد ممکنه تو این زمینه ضعف داشته باشه کما اینکه داره، از این جهتش شکی نیست. الوسیط درست بفهم. خب اما برسیم به ادامه بحث. ما در جلسه قبل و حالا در این یکی دو جلسه قبل بعد از اینکه مضاعف رو تعریف کردیم و گفتیم در ثلاثی به یک معناست، در رباعی به یک معناست، اصطلاح رباعی اصطلاح مضاعف تو خماسی نداریم، اصطلاحشو نداریم. حالا ممکنه یه چیزی بگی خب اینم که شبیه همون مثلا مضاعف هاست چرا به این مضاعف نمیگی، نگفتن. ولی مثلا در مورد کلمه سلسبیل که بعضی ها میگن این خماسیه، سل سبیل سین لام سین بال لام، 5 تا حرف، درسته قیافش ممکنه یه کسی بگه که خب شبیه مضاعفات چرا به این مضاعف نمیگی، میگه خب آقا اصطلاح مضاعف رو توی خماسی ها جعل نکردن، نه گفتن اصلا اصطلاحشون فقط بر رباعی و ثلاثی بود. حالا ولو این که این ممکنه در ظاهر اون سین و لامش هی تکرار شده ولی خب یه بایی هم وسط افتاده، ولی بالاخره نگفتن دیگه. البته خود سلسبیل اختلافی ها عرض میکنم، اقوالی توشه که بعضی ها خواستن این رو ربایی در نظر بگیرن. حالا بگذاریم و بعدش هم که ابواب مضاعفات تو ثلاثی مجرد بیان شد و بعدم که گفتن ماییم و ثقالت در مضاعف ها، در بعضی از مضاعف ها، چون قبلا هم عرض کردیم دیگه اینجوری نیست که هر مضاعفی در معرض قاعده باشه، و بعضی مضاعف ها روند بوده دیگه برای کاهش نداشته. سه قاعده رو بیان کردن، یکی ابدال، یکی حذف و یکی هم ادغام، که از همه مهمترش ادغامه، از همه پرکاربردترش ادغامه، از همه پرقاعده ترش ادغامه، و لذا از همه مهمترش هم ادغامه دیگه. دوباره برای همینم که حالا وارد ادغام بشیم گفتم باید سری اصطلاحات یاد بگیریم. اولین اصطلاح تقسیم بندی ادغام بود به ادغام صغیر و ادغام کبیر. چی بودن آقای صیاد اینا؟ یعنی چی؟ خب این از اینجا تازه تعریف شروع شد. تعریف آفرین، این میشه ادغام صغیر. در ادغام صغیر اولی ساکن از دو حرف متماثل، دومی متحرک. خب در مقابل ادغام کبیر هر دو تا متحرک. آفرین. خیلی خوب. چی شد؟ آفرین. بازگشت هر ادغام کبیری، این قاعده است، بازگشت هر ادغام کبیری به ادغام صغیر است. یعنی همین، یعنی شما اگه میخوای ادغام کنی مدد رو اولیشو ساکن میکنی، میکنی مد، بعد حالا تو هم مینویسیم چه مد. خیلی خوب، این تقسیم بندی اول. تقسیم بندی دومی که داشتیم تقسیم بندی به چی و چی؟ متماثلین و متقاربین. چی بودن آقای فرهادی؟
ادغام متماثلین اینه که دو تا حرف هم جنس باشن.
خب
متقاربین اینه که یا مخرج ورود مشترک داشته باشن یا اینکه صفات
ورود، یا مخرج مشترک یا صفات نزدیک به هم، صفات مشترک. این لزوما ممکنه مخارجشون هم فرق کنه ولی صفتاشون نزدیکه به هم. از اینجا ما بحث رو یکم توضیح بدیم چون آخر جلسه قبلا بود دیگه شاید نشد خیلی توضیح بدیم. ببینید ما توی عربی اینجوری که خودشون نقل میکنن 16 تا مخرج داریم، یعنی از 16 بخش از اخسل حلق که پایین ترین باشه تا لبها که شفته این باشن، اینا مجموعا 16 نقطه است که از تلاقی و از استفاده از اون 16 نقطه 28 حرف اختراع میشه. یعنی بعضی لذات طبیعتا لازمش همینه دیگه، بعضی ها از یک مخرج مشترک باشن و وقتی 16 تا مخرج 28 تا حرفه، پس قطعا تو بعضی ها تلاقی دارن. پس این در مورد مخارج حروف که عرض میکنم از پایین ترین مرحله حلق که همزه باشه، وسطش عین باشه، بالاتر بیایم، همینطوری بیام تا قاف، کاف میاد بالاتر، بعد میاد تا مثلا فرض کنید صاد و اینها و حروفی که سرزبونی هن دال و ذال و اون شفتینی ها مثل میم، مثل واو، اینا خب دیگه میاد تا جلوی جلو. این مجموعا 16 تا، این 16 تا مخرج 28 حرف اینجوری ساخته میشه. اگر که دو تا حرف مخرجشون مشترک بود، طبیعتا وقتی مخرج مشترکه پس چرا شده دو تا؟ چون صفتاشون با هم فرق میکرده، وگرنه اگر صفتهاشون رو یکی کنی اصلا میشه یک. اگر دو تا حرف مخرجش یکی بود، که حالا حرفای مخرج یکی رو خوندی توی تجوید اینا رو؟ رسیدید ها؟ مثلا فرض کنید میگن ذ و دا، میگن اینا مخرجاش یکیه، فقط یکی استعلا داره یکی استفال داره، اینو سبک میگیم اینو درش میگه، همینو درش کنیم میشه دا. یا مثلا فرض کنید که سین و صاد، یعنی همینو دهنش تغییر نمیکنه، سین و صاد، فقط تفاوتش در استعلا و استفال. این کلماتی که مخرج مشترک دارند یه دسته از متقاربینند و لذا در معرض ادغامند. یه دسته هم هستن که نه، مخرجاشون یکی نیست ولی صفتهاشون نزدیک به همه. مخرجاشون نزدیک به هم نیست، ممکنه دور هم حتی باشه، ولی صفتهاشون نزدیک به همه. مثلا گفتن که نون، نون ساکن با حروف بفهمید یرملو، یرملو نونشو نمی‌نویسم دیگه، تو تجویدم فکر کنم حذف کردن جدیدن دیگه، یرملون نیست دیگه، میدونید که ها درسید به این آه. خب میگن اگه نون رسید به یکی از این پنج حرف یرملو، چون نونش نون یرملون برسه دیگه میشه ادغام متماثله، متقاربه نیست، من میخوام متقاربه اینو بگیم. اگر نون رسید به یکی از این پنج حرف، نون که قنه داره، نونی که در واقع یه حالت همسی داره، یک شباهت هایی به اینها داره و ما الان نمیخوایم تحلیل کنیم اون شباهت ها رو، ولی به جهت اون شباهته، حالا یه طرفش قنه است لذا با بعضی از حروف یا و میم و واو که اینا قنه دارند جمع میشه، یه جهت دیگه هم داره که با را و لام جمع میشه. میگه اگه اینا به هم رسیدن اینو مثل متماثلین تلقی کن. چطور تو متماثلین ادغام میکردی؟ مثلا فرض کنید میگفتی ازرب بکرن، اینجا میگفتی ازرب بکرن، تشدید پیدا میکنه، اینو نخون، اونو مشدد کن. تو منیشا هم همین کارو بکن، تو منیشا هم شبیه همین، منتها اول باید این نونو تبدیل به یه بکن. پس دسته اول اونایی که مخارج مشترک دارن، دوم مخارجشون مشترک نیست ولی صفات نزدیک به هم دارن. مثلا فرض کنید که لام و را، ل و ر، ل و ر، میبینید مخارج با هم فرق داره، چون ل میخوای بگی یه جور دهنت، ر میخوای بگی یه جور دیگه است، ولی اینا میگن نزدیک به همه، لذا در مثلا کلمه مثل کلمه قل ربی میگن بگو قر ربی، لامشو نخون، ادغام میشود. ها حالا من توضیح بدم اگه جایی سوالمون بد شه. پس این میشه حروف، یعنی در واقع ادغام های متقاربه. فقط نکته ای که باید توجه داشته باشید اینه که ما از کجا بدونیم صفت ها چیا به هم نزدیکه چیا از هم دوره؟ ما که بلد نیستیم. یه جدولی داره آیا؟ یه چیزی داره مثلا قشنگ به من نشون بده این حرف با این حرف ادغام، این حرف با این حرف متقارب؟ آیا همچین چیزی داره؟ عرض کردم دیروز آخر کلاس، مرحوم رضی در توضیح اوصاف کلمات و بعد حالا تطبیق این که چه وصفهایی با هم دیگه که جمع بشه متقاربین میسازه 80 صفحه توضیح میده. یعنی جونیست که یه بحث باشه خواب دو برگه مثلا بگه اینو 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 تمام، 80 صفحه توضیح میده. چرا توضیح میده؟ به جهت این که برخلاف اینا و برخلاف متماثل اینهایی که مثلا فرض کنید تو مدده دوتا دال کنار هم میاد که فرق نمی کنه، خب دال دال دیگه، اینم زه یا دال، تو ادغام متقارب اینها خصوصا تو اونایی که صفتاش به هم نزدیکه ولی مخارج فرق میکنه، حتی جایگاه کلمات، جایگاه حروف هم مهمه. یعنی مثلا میگیم الان لام به اضافه را متقارب این هست ولی ر به اضافه ل متقارب این نیست. لذا عرب توی قول ربی ادغام میکنه. ولی مثلا فرض کنید اختر، اختیار کن لهو، اختر له، نمیگه اختل له، رو حذف نمیکنه. یعنی اینقدر توسعه، حالا میگم برای همون میخوام بگم توسعه متقاربنا زیاده، یعنی لباره متقاربن میسازه ولی رباله نمیسازه و معلوم رضی بحث میکنه چرا. یا مثلا توی ت و تا اینجوری نیست که مطلقا این دوتا با هم دیگه یه تلاقی داشته باشن، جایگاهش فرق میکنه. چرا؟ تو توجیهات، توجیه که نه، در واقع تحلیل هایی که پشت پرده است، بعضی وقتا رفتن از یک دنده به یه دنده سخته، اونجا رو ادغام میکنه، ولی از یک به دو که اشکال نداره. حالا بخوام تشبیه کنم، ره به له، این دنده یک به دوه، خب یک به دو رو که نمیاد اشکال بگیری، ولی این از دنده دو به یکه و خب طبیعتاً برای عرب یکم سختی ایجاد میکنه. ولی لذا اینجوری نیست که بگیم آقا یه جدولی به ما رسم کنید بدونیم متقارب اینا چیان، چی با چی تقارب داره. بله یک کسی میتونه بعدن که انشالله مسلط شد به متن مرحوم رضی تو شافیه، اون 80 صفحه رو بیاد کلان بخونه و چیزایی که مرحوم رضی هم دیگه لزوما نگفته، فقط بعضی ها مثال زده، گفته آقا اینجوری و اینجوری در مثل این، بقیهشو نگفته دیگه، خودت برو همه صفات حروف از اون 80 صفحه بفهم، بعد اینا رو مثل جدول ریاضی بریز کنار هم نتیجه بگیر، میشه یه جدول ترتمیز، میتونه یه تولید داشته باشه. من ندیدم کسی این کارو بکنه تا الان. نمونه هاشو گفتن داریم، کتابای مثلا یه تعدادی رو تا حدی گفتن، ولی اینکه اینجوری تر و تمیز جایی بخواد گفته شده باشه نداره. حالا از اون مواردی که گفتن من میتونم بهتون بعدن تو گروه آدرس میدم خدمت دوستان که بتونید ببینید متن رو، جایی که یه تعدادی رو گفتن، ولی بازم اونجا کامل نیست، اینجوری نیست که بگیم همه متقاربین ها رو گفتن. و اینم میشه حروف متقاربه. پس حروف متقاربه این چیز، حروفی که یا مخرج مشترک دارند، متماثل نیستند، یا مخرج مشترک دارند یا صفات نزدیکی به هم دارند. یه نکته ای رو اول صفحه بعد، یعنی صفحه 106 بیان میکنن که میگه چطور میگفتیم بازگشت هر ادغام کبیری به ادغام صغیر است، اینجا یه قاعده دیگه، بازگشت هر ادغام متقاربینی به ادغام متماثلین است. اول 105 بعدش، بازگشت هر ادغام متقاربینی به ادغام متماثلین است. یعنی چی؟ یعنی آقا شما مثلا در همینجا منیشا رو وقتی میبینی، خب مرحله اول چیکار میکنی؟ اول نون رو به یا تبدیل میکنی میشود می یشا، و بعد ادغام اجرا میکنی میشود من یشا. حالا البته تو نوشتن تغییر ایجاد نمیشه، تو تلفظ تغییر ایجاد میشه. پس این حواسمون باشه، بازگشت هر ادغام متقاربینی به ادغام متماثلین است. یعنی شما اگه میخوای ادغام متقاربین اجرا کنی، اول یه ادغام متماثلین، بعد یه ادغام، اول یه ادغامه، بله، یعنی اول تبدیلش کن به متماثلین، بعد ادغام متماثلین. خب حالا سوال چی؟ من یشا، من یشا همونه با تشدید. ببینید استعلا استفال، جهر همس، رقت شدت، همون چیزایی که تو تجوید داریم، مجموعه صفتهایی که تو تجوید داریم، و حالا دوتا استعلا در کنار هم افتادن، یعنی دوتا حرفن که اینا دوتا استعلا دادن، هر دوتاشون هم شدت دارن در معرض ادغامه، مجموعه از صفات ایناست.
اون نون دیگه مگه حرف نمیشه؟
تو نوشتن که نه، تو گفتار، تو تلفظ هست میشه. خب اینو الان عرض میکنم، این تا اینجا حله. یه نکته ای رو که توی کجا گفته بود، پایین صفحه 104 گفته، پاورقی سوم، یه نکته مهم است. ببینید این قواعد، این نکته دقت کنید، نکته مهمیه. این قواعدی که ما میخواییم بخونیم، اصل اولیش اینه که قاعده تلفظه. تلفظ یعنی صحبت کردن. اصل اولیش اینه که اینا فقط برای تلفظه. آقا من قواله سختم بود، گفت نگو قواله، بگو قاله. ولی آیا از تلفظ به کتابت هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ یعنی من ممکنه مثل خواهر دیگه، خواهر رو گفت عرب، فارس گفت خواهر نگو سختته، بگو خواهر، ولی خواهر بنویس همچنان. لذا میگم این قاعده، یه قاعده سهولت در تلفظ، کاری به کتابت نمیشه. این قواعدی که ما داریم میخونیم، آیا از تلفظ سرایت به کتابت هم میکند یا نمیکند؟ مثلا فرض کنید الان در اینجا که من یشا رو تبدیل به من یشا کردیم، تو کتابتش آیا تغییر ایجاد میشه یا نه؟ میگه نه نمیشه. کجاها تغییر ایجاد میشه، کجاها تغییر ایجاد نمیشه، اینو توی درس بعدی میگیم. درس بعدی سر هر قاعده ای بیان خواهیم کرد که آقا این قاعده از اون قاعده ای که تو کتابت هم تاثیر میذاره، لذا کتابت هم به هم میرسه. لذا مدده رو که مثلا یا ربون رو که مثلا ربون میگیم، اینجوری نمینویسیم، بگیم ربون اینجوری بخون، بعد بگیم مثلا این ناخوانا است، یه دونه از اون ادات ناخوانا بذاریم بگیم اینجوری، نه، میگه اصلا اینو عوضش کن، تبدیلش کن به ربون، لذا تو کتابت هم تاثیر میذاره. یا مثلا منما رو میگه تبدیل کن به مما، تو کتابت هم تاثیر میذاره. ولی در همینجا مثلا فرض کنید در یک کلمه مثل منیشو، نه، تغییر ایجاد نمیشه. اینا ضابطه هایی داره که مربوط به صرف هم نیست دیگه، اینا مربوط به علم خطه. خط یعنی نگارش، نوشتن، رفتی به صرف نداره. شما همون چیزی که داری میگی رو بعضی وقتا لزوما نمینویسی، مثل منیشا، منیشا مینویسی ولی منیشا میخونی، تو فارسی خواهر مینویسی خواهر میخونی. بله، تو ادغام اینجوریه، توی اعلال، تو اعلال همش تو کتابت میاد. آره، ظاهرا فضاش فقط فضای تو ادغامه که به کتابت سرایت نکرده، به خاطر همینم میگم ادغام فضاش خیلی شبیه تجویده، یعنی خواسته فقط تلفظ رو درست کنه، کاری به کتابت اصلا نداشت. بله بله بله. توی کتاب الان هم که نگاه کنید، تو عذر بکرن، حالا میرسیم، تو عذر بکرن گذاشته، کما اینکه تو اون پاورقی سه هم روی با یه تشدید گذاشته، ولی یکی از آقایون تذکر داد، گفت تو رسم الخط الان عرب این کارو نمی‌کنه. یعنی دیگه الان تو رسم الخط الان عرب اینجوری نیست که روی فرض کنید که این یا یه تشدید بذارن، گذاشتن تشدید روی این مثل اینه که کلمه است تو فارسی فتحشو بذارید، یعنی توی نوشته رسمی مثلا است تو مثل بچه کلاس اولی بذارید، اینا دارن نمیذارن تو رسم الخط جدید. لذا من خدا میگفت اینو از تو کتاب حذف کنید، ولی خب از این جهت تو کتاب آورده میشه که الان فعلا بود آموزشیه، ولی لزوما رسم الخط این نیست. خب
اینها توی در واقع کتابت هم اثر میذاره، ولی تو اونایی که در واقع
نه 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 اینجوری نیست. مثلا الان فرض کنید که نه اینجوری نیست، مثلا میگه لعیم بسطت، مثلا بسطت، لعیم بسطت، اینجا الان تو نوشتار همینه، ولی تو گفت توی خوندن تو تلفظ تشدید میاد و نه اینطور نیست. لزوما اینجوری نیست که بگیم هر جایی که حروف مشترک، یعنی اون مخارج مشترک بود، تو هم نوشته بشه، نه اینجوری نیست. میرسیم سر قاعده هاش عرض میکنم. خب اینم بحث بعدی، جیم و مین، تقسیم بندی که اینجا آمده، تقسیم ادغام به واجب، جایز و ممتنع، اینا دیگه مربوط به درس بعد ما میخونیم بعدن که یه سری قواعد ادغام هست وجوبیه، یعنی عرب اصلا اون حالت اولیه رو دیگه کلا بیخیال شده. مثلا هیچ عربی پیدا نمیکنه بگه مدده، همه میگن مد. ها، از عرب فصیح 1400 سال پیش هیچ کی نمیگه مدده، همه میگن مد. بعضی قواعد هست اینا جوازی هن، هم میتونی اینجوری بگی هم میتونی اونجوری بگی. مثلا فرض کنید که امدود که فعل امره و میرسیم در موردش صحبت میکنیم، میگه آقا میتونی امدود بگی، میتونی هم بگی مده.
مدد
چی؟ میرسیم مدد رو میرسیم که چرا اونجوری قاعده روش اجرا نشده. امدود میشه مده، امدود میشه مده، این جوازیه. میگه آقا هم تو میگی امدود هم تو میگی مده. آره فعل امره، مده زلال عالی، نه اونجا فعل مجهوله، مدده بوده شده مده، ولی اینجا مدهی که داریم معنی امدوده. خب مثلا میگه ففرو الالله، فرو الالله، افررو بوده شده فررو، حالا اون با این فرق داره. خب اینم از این. پس حالا به اون تقسیم بندی سگانه واجب، جایز، ممتنه، بعضی جا هم که حق نداری ادغام اجرا کنی، مثل همین مثالی که سید عزیز زد، مددون حق نداری بگیم مدد، مددون، مددون، مددون نمیشه. میرسیم دیگه درس بعد. خب یه بحث بسیار مهم، یه بحث بسیار مهمی که اینجا داریم، وزن کلمات مشدده. ببینید ما تا الان قواعد وزن خونده بودیم، خب بهمون مثلا میگفتن ضارب به چه وزنی، مجذوب به چه وزنی، ضربه به چه وزنی، همه اینا رو دیگه میتونستیم بسازیم. الان مواجه میشیم با یه سری کلماتی که در ظاهر از اون اصل اولیشون فاصله گرفتن. مثلا فرض کنید که فعلی مثل یم، دقت کنید، یم دو دو بر اثر قواعدی که درس بعد میخونیم تبدیل میشود به یمد دو، تبدیل ادغام ادغام کبیر به ادغام صغیر، و بعد میشود یمد دو. یا مثلا یک فعلی مثل مدده تبدیل می شود به مد ده و بعدم می شود مد ده. خب این که حالا قاعدهایی که درس بعد می خونیم، ولی فعلا می خواهیم اینجا این مشکل رو حل کنیم، این پنبه رو بزنیم که ما برای تعیین و تشخیص وزن این دوتا کلمه چیکار کنیم. یعنی الان یمدو رو من چیکار کنم؟ اگر ما بودیم و اون قواعد اول کتاب به من میگفت به جای حروف اصلی فا و عین و لام بیار و حرف زایدم بیار، لذا یمدو رو میگفتم بر وزن ها یفعلو، من بودم و قواعد اول کتاب میگفتم این بر وزن یفعلو، مده رو میگفتم بر وزن چی؟ فعلا. یه دونه فالفله، یه دونه اینورفله، یه دونه لامفله دیگه. مده رو میگفتم به عوض فعله، اینو میگفتم یفعله. کتاب اینجا تو بحث قواعد وزن کلمات مشدد میخواد بگه آقا اینا رو بیخیال شو، فراموش کن. چی کار کن؟ وزن یمدو رو میخوای بگی، در واقع بیا وزن اصلی شو به من بگو. وزن مده رو میخوای بگی، وزن اصلی شو به من بگو. یعنی بگو یمدو بر وزن یف اولو، مده بر وزن فعله. اینجوری بگو. چرا اینجوری بگیم؟ چی حرف زاد بوده؟ جزء حروف اصلی نیست. یعنی چی؟ نه دیگه، جزء حروف اصلی همش که. خب چی حرف زاید اصلی بوده؟ حالا تاش حرف اصلیه دیگه، میم است و دال است و دال، به جای یکیش عین الفعل رو بزنیم به جای یکیش لام الفعل. خب ببین الان بحث اینه که من فعله بگم یا فعله بگم، و تو هر دوتاش میرسونه که اولی عین الفعل دومی لام الفعل. بحث اینه که از بین این دوتا وزن چرا شما نمیگی فعله، میگی فعله؟ چون این مده دیگه، باید بگی فعله. چرا بابش معلوم؟ خب چرا حالا بابش معلوم نشه؟ به اساس باب این هست. خوبه، به نظرم شاید میخواید به ازای دورت شما نکته داشتی تو افعال تقریبا شبیه فرمایش آقای حیان. ببینید رفقا، یه قاعده رو من می‌نویسم، از این قاعده بعداً استفاده ها خواهیم کرد، که وزن، شاید هم قبلا گفته باشم، باید گویای خصوصیات حد اکثری کلمه باشد. وزن باید گویای خصوصیات حد اکثری کلمه باشد. تا جایی که میتونی وزن رو یه جوری بگو که مخاطب تا جایی که میتونه بیشتر بفهمه. ببین اگر اومدی به من گفتی مده که فعل ماضیه بر وزن فعله، یک خصوصیت مهمش رو من نگفتی و اون چیه؟ اشاره کردن دیگه، حرکت عین الفعلش رو من نمیگی، چون مده شاید مدده بوده شده مده، شاید مدوده بوده شده مده، لذا تو یک خصوصیت و ویژگی مهم این فعل رو که مخاطبت نیاز داره و اصلا وزن رو قرار دادی برای انتقال خصوصیات، اینو داری ازش میگیری. لذا مده‌ای که ادغام خورده رو شما به صورت مدده بگو که واضح‌تر باشه، خصوصیات بیشتری رو بیان کنه. یا اینجا توی یفعلو، یعنی یمدو، اگه بخوای بگی یفعلو، اگه بخوای بگی یفعلو، در واقع یه چیزو نمیگی که آقا این فا در واقع و در از ساکن بوده، این عین بوده که متحرک بوده، اینو داری خرابش میکنی، نمیگی. و اینکه به طرف بگی آقا وزن یمدو به عوض یفعلو، خب هیچ آورده براش نداره، چون مضارع بودنش به خودش فهمیده بود. میخوای ویش فقط برسونه این ادغام خورده. خب من اگه بگم یمدو بر وزن یفعلو، این میفهمه آها این حتما اینجا ادغامم خورده، ولی اگه بخواد خودش بر وزن یفعلو باشه باید میشد یمدو، این که یمدوه پس حتما یه ادغام خورده. اینو میفهمه، میفهمه که این قاعده اجرا شده. پس به خاطر این نکته، به خاطر این نکته ما میگیم وزن کلمه مده رو یه وقت مد فعلا نگی، بگو فعلا. یمدو رو یفعلو نگی، بگی یفعلو. چرا؟ چون قرار خصوصیات حد اکثری رو بیان کنه. این فعلا یه بار، بارها از این قاعده سبزرنگ استفاده خواهیم کرد جای مختلف و به دردمون میخوره. خب بر اساس این، حالا رفقا ما میخوایم به شما بگیم اگر در یک کلمه تشدید دیدی چی کار کن؟ اگر شما در یک کلمه تشدید دیدید، از دو حال خارج نیست. وقتی شما در یک کلمه تشدید میبینی از دو حال خارج نیست، یا پس راه تشخیص وزن کلمات دارای تشدید، داره تشدید نه مضاعف، چون ممکنه اینا مضاعف هم نباشن، راه تشخیص وزن کلمات دارای تشدید، مشدد به اصطلاح، مشدد. بله الان عرض میکنم. خب نگاه کن، اگر هر دو اصلی است، یعنی اون دو تا حرفی که با هم مشدد شدن هر دوتاش اصلیه، مثل مده، مثل یمدو، مثل اینجا، این یه وضع. وگرنه، وگرنهاش یعنی چی؟ خب یکی اصلی یکی زائد، دیگه هر دو زائد، و اینجا یکی اصلی و یکی زائد هم ممکنه که فرض کنید اولی اصلی و اونو تقسیم بندی هایی داره، ولی شما ننویسم بسیار کلی بگیم. پس وگرنه که یا یکی اصلی یا هر دو زائد. خب میگه راه تشخیص چیه؟ اگه هر دوتا اصلی بود مثل اینا، اگه خواستی وزن بسازی، لحاظ کلمه پیش از قاعده، همین چیزی که الان توضیح دادی. پس اگه هر دوتا اصلی بود مثل یمدو، مثل مده، که نگاه میکنی دوتا دالی که اینجا تو دال مشدد خوابیدن هر دوتا اصلیه، در این صورت باید یه به اصطلاح اینا فلش بک بزنی، یه برگشت بزنی، بیای به اون حالت اولیش نگاه کنی، بر اساس این وزن رو بسازی. پس این در صورتی که هر دوتا اصلی باشه. اما اگه نه، اگه هر دوتا اصلی نبود، حالا اهم از اینکه یکی اصلی باشه یکی زائد یا هر دوتا زائد باشه، در این صورت خیلی راحت طبق قواعد پیشین، پیشین یعنی کجا؟ درس چندم؟ درس اول. درس چندم بود؟ سوم بود. میگه والله طبق همون قواعدی که یاد داشتی. خب چند، برای اینکه مثال زدیم برای هر دوتا اصلی مثل مده و یمدو که برمیگردیم به حالت قبلیش، میگه معوض فعل یفعلو، بذار مثال بزنم. خب برای اینجا باید مثال بزنیم. اگر به شما گفتن آقا وزن کلمه اجلواز چیه؟ اجلواز کمک، این واو زائد است، هر دو تا واو توش زائد، حروف اصلیش جیم است و لام است و زا، وزنش چیه؟ ها؟ اف اول، همجوری نگید. ببینید قاعده های وزن پیشین چی به ما میگفت؟ میگفت اولا به جای حروف اصلی فا، این و لام بیاور. خب ما آورد، اون قواعد ما داریم درس سه رو میگیم، ما چیز جدید نمیگیم. به جای حروف اصلی خودشونو بیار، به جای حروف زائد خودشونو بیار. خب یه همزه زائد داریم، یه واو مشدد زائد داریم، یه الف زائد. بعدش هم گفت حرکاتو بیار. خب اف اف وال، پس این همون قواعد قبلی است. پس اگه در جای این، وقت این مثال برای چیه؟ مثال برای اینجا یک هر دو تا زائد است، مثال برای اینه هر دو تا زائده، یعنی هم این واو هم اون واو، هر دو تا واوی که توی دلش جمع شده این هر دوش زائد. اف اول یا اف اول و اف اول از ابواب غیر مشهور ثلاثی مزیده میخونی. یه مثال، اگر به شما میگفتن وزن کلمه علمه رو بگو، خب علمه چند تا لام داره در واقع؟ دوتا داره دیگه، مشدده تو دلش، دوتا علمه دوتا لام داره. خب از این دوتا لام آیا هر دوتا اصلیه؟ نه، یکی زایده که اصلی. خب میایم اینجا، پس یکی اصلی یکی زاید. خب طبیعتاً باز باید به همون قواعد اونجا رجوع کنیم. اونجا چی میگفت؟ میگفت که به جای حروف اصلی که خب بیار، یعنی ف اینجوری، به جای حروف اصلی ف این و لام بیار اینجا. بعد میگه خب به جای اینجا چی بیارم؟ بگم فعلله. میگه نه، ایست کن، توقف کن. تو درس سه یه نکته داشتیم، چی میگفت؟ جلببه رو میگفت چیکار کن؟ جلببه رو نمیگفت بگو بر وضع فعلبه. میگفتیم چرا؟ ها، میگفت اگر یکی از حروف در واقع زائد تکرار حرف اصلی هست، تو هم به همون وزان تو وزنش تکرار کن. لذا نگه بر وضع فعلله همون لامه رو بکشی بیاری، نخه، بگو بر وضع فعله. و این رو حالا به این صورت مینویسیم دیگه، لذا علمه بر وضع فعله. این هم با همون قواعد پس درس سه داریم درستش کنیم، قواعد جدید نیست. یه مثال دیگه بزنم. وفیه رو ریختیم به وزن فعیل، شده وفی. وفی وزنش چیه؟ به جای واو فالفل میاریم، به جای فا اینالفل میاریم. اون یه دومیه اصلیه، یه قبلش زائده. خب از یه زائد خودشو میاریم، اون آخر هم که میاریم میشود فعیل. پس ببینید، ما فقط یه جا از این قاعده جدیدمون استفاده کردیم، برگشت زدیم به حالت قبل، گفتیم باید لحاظ قبل از ادغامشو بکنی. کجا؟ جایی که هر دوتا اصلی بود. وگرنه اگر یکی اصلی یکی زائد، مثل علمه، مثل وفی، یا هر دوتا زائد بود مثل اجلواز، بر اساس همون قواعد قبلی عمل میکنی، کار خاصی نمیکنی. چی؟ برای که میدونیم از این صفت مشبه هست، صفت مشبه وزن فلی نداره که، ما اصلا وزن به نام فلی بخشیم فعلی نداریم که. ببینید وزن مثلا شما اگه میخوای چی بسازی وزن؟ میخوای بگی وزنش باشه فعلی، خب همچین وزن نداریم تو عربی که، همچین وزن نداریم، وزن فعلی نداریم. چی؟ برای یکی اصلی یکی زائد. نه، تکرار مثل علمه نیست. ما ببین اتفاقی است، این تشدیدی که توش به وجود آمده به خاطر این که اتفاقا خود فعیل یه یا داشته، لام الفعلش هم یا شده خصوص، یعنی اتفاقی تشدید جور شده. قرار این والله مثلا شما فرض کن تو کلمه رحیم که برای همین وزنه که تشدید نداری، اینجا چون وفعیه حروف اصلیش هست و اتفاقا یه یا خودش بوده یه یا کنارش آمده، اتفاقی دو تا یا با کنار هم قرار گرفتن شده وفی. وفی یا بیا زمه بر میدارم. خب دیگه دومی، ببین اصلا زائد یعنی همیشه تو تکرار میاد دیگه، میگه اولی خب کار خودشو میکنه، دومی زائد. ولی اولی بهش برسی میگه تو کی؟ نمیگه من زائدم، اولی همیشه آقا هست، بعدش بعدی هست. خب این به خاطر تو وزن یکی یا داریم. ها، به صورت کلی که آره، باید نگاه کنیم به نوع کلمه. فکر کردم توی مثل علمه میگید، یعنی تو مثل علمه اولی زائد دومی زائده، ولی اینجا چون اصلا خصوصیت وزنش اینه که این باید ما قبل آخرش یا باشه، صفت مشبه است و وزن فعیل یه یا میخواد. اتفاقی چون وفیه اومده توی این وزن، دو تا یا در کنار هم قرار گرفتن، تبدیل یک ادغام دادن، شده وفی. خب پس این هم شد روش تشخیص وزن کلمات مشدد. از این سوالات هم خارج نیست دیگه، یا هر دو تا اصلیه یا هر دو تا زائده، یکی اصلی یکی زائده دیگه، از این خارج نداریم، چیز دیگه تصور نمیشه. اگر دو تاش اصلی بود میریم حالت قبلش رو رجوع میکنیم، اگه هر دو تا زائد یا هر یکی اصلی یکی زائد بود، بر اساس قواعد درس سوم پیش میریم. اگه هر دو اصلی کم کم دستتون گرم میشه دیگه، طبیعتا مثلا در مثل مده ایش وقت فکر نمی کنه که این یکی زائده که اصلی باشه، قطعا میگه آه هر دوتاش اصلیه. آره، یعنی از اون وقت چون قاعده اجرا کردی تشخیصت هم بالا میره که مثل مده رو قطعا شما نخواهی گفت اینا یکی اصلی یکی زائد، میگه هر دوتاش اصلی. خب یه بحث نکته ای داره، این نکته آموزشی آنچنانی نیست، یعنی خیلی چیز عجیب غریبی نیست. یه نکته التفات دادن قشنگیه ولی، که چی؟ میگه آقا کلماتی که دارای حرف مشدده رو که ما الان بعضی از قاعده‌هاشو به شما گفتیم، مثلا چی گفتیم؟ گفتیم مده تشدید داشت، ولی وقتی وزنشو ساختی چی شد؟ فعلا. یعنی تشدیده تو وزن خودشو نشون نداد، تشدیده خودشو تو وزن نشون نداد. بعضی وقتا برعکسشه، یعنی ممکنه اون کلمه ما، یا بذار اول مثالی راحت‌ترشو بزنم، ممکنه یه وقت تشدید تو هر دوتاش باشه، مثل علمه که تو وزنش هم تشدید میاد میشود فعلا، یعنی اینجا هم باز تشدید حضور پیدا میکنه. بعضی وقتا ممکنه تو هر دوتاش تشدید نباشه، مثل ضربه که وزنش فعلا است، این هم که دیگه نیاز به گفتن نداره. این جوکه هست میگن ترکا چند نوع کاف دارن، یک کافشون به چه میخوره، یک کافشون کیت اینجوریه، خلاصه بعد یک کاف هم دارن که نوشته میشه خونده نمیشه، بعد یک کافی هم دارن که نه نوشته میشه نه خونده میشه، مثل هویج. حالا اینا هم خلاصه اینجوریه، اینا که نه این تشدید داره نه این. یه جام هست برعکس اینجاست، یعنی وزن موزون ما، این نمیشنم موزون دیگه، اون چیزی که وزنش ساخته شده، موزون ما تشدید نداره ولی وزن ما تشدید داره. میگیم مگه میشه؟ مگه داره؟ میگیم بله. پیش مطالعه کرده باشید الان راحت تو ذهنتون هست. کلمه مثل سفر، جل، کالا این هم اسمه دیگه، اعرابی بالاخره بر خودش میگه. کلمه مثل کلمه سفر جل رو بهت میگن وزنشو بساز. خب میسازید، همش حروف اصلیه، میگه به وزن فعل لل اینجوریه، آخرش هم اعراب داری هرچی. خب به معنی که اینو بسازی، یک چماقی از پشت سر میخوره تو کلت، میگه چی بود؟ میگه یک تذکر استادی بود. چیه این تذکره؟ اگر وزن در معرض قاعده اعلال ادغام صغیر باشد، در وزن ادغام صورت میگیرد. اگر وزن در معرض قاعده ادغام صغیر باشه، ها ادغام فقط صغیر، تو وزن ادغام صورت میگیره. ببین میگی فعل لل، ادغام صغیر، فعل لل ادغام صغیر، اولی ساکن دومی متحرک. میگه خب آقا جون پس دیگه نگو فعل لل، اینجوری ننویس، بگو بر وزن فعل لل. این همونه، همونه، فقط میگه اینجوری بنویس. اون وقت با توجه به این نکته وزن سفرجل میشه بر وزن فعلل، منتها نه فعلل اینجوری یا فعللی که اینجوری بوده ولی اینجوری شده. اینم قاعده ادباست دیگه، ما والله خب ما بودیم و ما اینجوری مینوشتیم شاید راحت تر بودیم، یعنی که اینجوری گیر میکنه طرف، گیج میکنه طرفو، طرف گیر میکنه و گیج میشه، ولی خب قاعده ادباست دیگه. گفتن آقا در مثل سفرجل که مجرای قاعده ادغام صغیر داره تو اینجوری بنویس، فعلل میگی فعلل بنویس، با تشدید بنویس. این یک قاعده است. اون وقت طبیعتا وقتی مقایسه میکنیم چهار نوع کلمه داریم، کلمه‌ای که در موزون و تشدید داره در وزن نداره، در موزون داره در وزن داره، در موزون نداره در وزن نداره، در موزون نداره تو وزن داره تشدید. موزون یعنی اون چیزی که ازش وزن ساخته شده، مثل مفعول دیگه، موزون یعنی اون چیزی که دارای وزن است. خب اینم از این نگاهی به کتب دیگر بماند برای جلسه بعد. برای جلسه بعد رو فقط هم‌اندیشه دوم رو ما عرض کردیم، هم‌اندیشه اول هم دیگه نکته خیلی جدی نداره، نگاهی به کتب دیگر خیلی کوتاهه، اینو عرض خواهیم کرد و وارد درس قواعد ادغام میشیم ان شاء الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.